السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی رسولت نکن محمد و جل جلاله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیاتی بودیم که تلاوت شد و جلسه گذشته قسمتی از نکات آیات شریف بیان شد. انشالله در محضر این آیات امروز هم خواهیم بود. عرض شد ابتداءً که یا این آیات مرتبط با سابق است یا مستقل است. در هر دو صورت این کلام بیان خودش رو دارد. اگر مرتبط باشد حال اهل کتاب است، بعد از این که پیغمبر رو شناختند و قبلش آمادگی بودن برای ایمان به پیغمبر، خودشون آماده کرده بودن، اما وقتی دیدن پیغمبر مطابق هوای نفس اونها و میل اونها نیست، با پیغمبر مخالفت کردند. یا اینکه آیات به صورت استقلالی است و استقلال دارد و متصل به سابق نباشد، که نشون میده هر کسی رو شامل میشود، چه کسانی که اهل کتاب باشند و ایمان بیارند، چه کسانی که کفر ورزیدن بعد از ایمان که مرتد رو شامل می شود، که اهل ارتداد رو، که اینها وضعیت کسی که ایمان آورده و بعد کافر شده این سخت‌تر از قبل از ایمانشه، چون این شناخته حالا و این شاهد شده، براش معلوم شده، بیانات روشن شده. قطعا این وضعش با قبل از این که ممکن بود هنوز اینها روشن نشده باشد، الان شرایط براش سخت‌تره و آمرزش و توبه براش سنگین‌تره. و لذا این آیه در صورت استقلال شامل همه موارد کفر بعد از ایمان می شود، درسته؟ اما اگر که مربوط به اتصال به آیات سابق باشد، با اهل کتابی که شناخته بودن پیغمبر رو ولی بعد با اینکه شاهد بودن بیانات رو می دانستن کفر ورزیدن، معنای آیه این میشه. این به سر نکته اوله که کل مسیر تبیین آیه رو متفاوت میکنه. یعنی اگر این رو کسی اینجور پذیره و شهدو، اون وقت معنای خودش رو پیدا میکنه. شهدو اهل کتاب به این معنا که با علائم و بیاناتی که در کتابهای خودشون اومده بود و بین خودشون بود شهدو، یا نه اگر جمله استقلالی باشد، آیات استقلالی باشد، شهدو یعنی بعد از اینکه ایمان آوردن به پیغمبر و دیدن و شناختن، حجت ها براشون تمام شد تو خود قرآن، تو خود اسلام، شهدو ان الرسول، اینها با این، یعنی اون شهدو با اون شهدو با هم چی میشه؟ متفاوت میشه. بنابر این که معنا رو اتصال به قبل بگیریم یا اینکه چی بگیریم؟ مستقل بگیریم. خب و به همین نسبت جاءهم البینات هم همین معنا رو میده. اگر جاءهم البینات بعد از اینکه اسلام آوردن و قبول اسلام کردن، جاءهم البینات. اگر بگیم خود اهل کتاب باشن، جاءهم البینات یعنی همون چیزهایی که از تورات و انجیل شناخته بودن و براشون روشن کرده بود که این پیغمبر حق است و شاهد بر این قرار گرفتن. اون وقت بعد والله لا یهدی القوم الظالمین. نکته مهم این است که ببینید یه موقع هستش که انسان متلبس به یک ظلم است یا کفر است یا یک مثلا سیئه اعتقادی، نه سیئه عملی، به یه سیئه و یه زشتی اعتقادی است، با این زشتی اعتقادی امکان توبه نیست و هدایت نیست. نه امکان توبه است نه امکان هدایت. او وقت سوال نشه پس بالاخره مشرک میتونه توبه بکنه یا نه؟ مشرک اگر از اعتقاد شرکش بیزار نشده باشد که توبه معنی ندارد. ظالم اگر از ظلمش، این ظالم ظلم در مرتبه ذاته، نه ظلم در مرتبه صفت و فعل که اونم یه مرتبه ظلم عملیه، ظلم در مرتبه ذات هدایت پذیر نیست، چون این هدایت رو نمیخواد. جمع نمیشه بین هدایت و ظلم، جمع نمیشه بین هدایت و کفر، جمع نمیشه بین توبه و شرک و کفر، جمع نمیشه. لذا مشرک، کافر، ظالم، اینها نه هدایت الهی شامل حالشون میشه که اینجا میفرماید لا یهد القوم الظالمین، و این لا یهد القوم الظالمین هدایت ابتدایی هم نیست، هدایت جزائیه. چرا؟ از ظالمین ظلم کرده، این اهل ظلمن، چون اهل ظلمن لایهدی الهی جزای فعل این هاست، نه لایهدی ابتدایی باشد که لایهد ناس نیست خدا که لایهد ناس، نه لایهد ناس خدا یهد ناس خودن لناسه، اما اگر میفرمان لایهدی نشون میده که بالقرینه القوم الظالمین نشون میده که چی هستن اینا؟ جزائیست. اینم یه نکته که در حینه مشرک بودن، منافق بودن، کافر بودن، ظالم بودن، امکان توبه و امکان در حقیقت هدایت نیست. تا قصد رفتن از اون حال سابقش که نفاق است و کفر است و ظلم است و شرک است نداشته باشه، امکان توبه یا هدایت معنی نمیده، چون حسن فاعلی در کار نیست. توبه با حسن فاعلی، حسن فعلیه که میخواد با حسن فاعلی همراه بشه. اگر ظالم است، اگر مشرک است، اگر کافر است، حسن فاعلی ندارد، و چون حسن فاعلی ندارد حسن فعلی به او نمیچسبه، معنی نداره. یک کسی که ظالم است یه عمل خوب نسبت به او معنی پیدا نمی کند. خب اینم یه نکته که والله لا یهد القوم الظالمین داره این رو بیان میکند، اینها در این حالتی که کفر و بعد ایمان هم ظالمند، و چون ظالم هستن خدا ظالم رو هدایت نمی کند. ظالم رو هدایت نمی کند، سلام علیکم ورحمت الله، یعنی جزائن هدایت برای این شکل نمی گیرد، چون خودش رو در زمره ظالمین قرار داده. خب اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، که این مسئله رو جلسه گذشته مفصل بیان کردیم که با آیات سوره بقره هماهنگ بود در اون جایی که آمده بود، مفصل اونجا آمد. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، اولا خلود رو در اینجا معنا میکند. خلود دائر مدار چیه؟ خلود دائر مدار یک عمل ناصالح نیست، خلود دائر مدار کفر است، که اینجا کفر بعد از ایمان است. خلود با نظام به اصطلاح ظلم و کفر اعتقادی سازگار است، نه فقط با سیئه عملی. بله سیئه عملی ممکن است انسان رو به اون انحراف فکری بکشاند، سیئه عملی درسته که احاطت به سیئات احاطش بکنن، که یا در حقیقت جوری بشود که سیئات او رو باعث بشه اصلا از دایره هدایت و ایمان خارج بشه، امکان پذیره. اما تا وقتی که سیئه در رتبه عمل مطرح میشه فقط، نه ذات سیئه شده باشد، خلود مطرح نمیشود. لذا به ما گفتن که اگر کسی مثلا کاهل در نماز است، کاهل در خلاصه مباحث ایمانی است، این کاهل در مباحث ایمانی و اعمال صالح، این تا وقتی که ذاتش به واسطه این کاهل بودن تغییر نکند، خلود در نار براش نیست. نمیگه تو نار نمیره ها، نمیگه آتش ندارد، میگه چیه؟ خلود در نار ندارد، درسته؟ پس اینا همه نظام کلامی مسئله است دیگه. آدم اگر اون نظام کلامی خوب دستش بیاد که خلود در نار دائر مدار انحراف ذاته، انحراف ذات با خلود در نار سازگاره. هر جا انحراف در عمل باشد ولی هنوز منجر به انحراف در ذات نشده باشد، آتش دارد، اما آتشی خلودی نیست، ممکنه بالاخره مدتی باشد در برزخ یا در دوزخ، ولی چی بشه؟ ولی تو مواقف بالاخره این نجات پیدا بکند. این وقت دنبال آیات وقت با این خوب سازگار میشه که اینها بعد میفرماید که کسانی که اینجوری هستند، اینها ما لهم من ناصرین، ناصرم ندارند در اونجا که کمکی براشون بیاد. اما کسی که انحراف ذاتی ندارد، امکان نصرت براش هست، امکان نصرت براش هست، که حالا چه شفاعت باشد، چه اعمال دیگرش باشد، چه چیزهای دیگه که اونجا امکان نصرت هست. خب اینم یه نکته که خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، که عذاب برای اینها هیچ تخفیفی داده نمی شود، چون عذاب تو رتبه عمله که تخفیف داده میشه. عذاب در رتبه ذات تخفیف داده نمیشه. اگر یادتون باشه یه بحثی رو شاید 3-4 بار تا حالا بلکه بیشتر گفتیم که ابن سینا در اشارات و خواجه هم در شرحش بیانی دارد که تقسیم میکند مردم رو به لحاظ ذات و عمل به 6 دسته، درسته؟ اونجا تقسیم میکند، بعد میگه کسانی هستن ذاتشون ناساله، عملشون هم ناساله، خب اینا که خلود در ناره. کسی ذاتش ساله، عملش هم ساله، خب اینم که خلود در بهشت است. کسی است که ذاتش ساله است ولی عمل ناساله دارد، یا کسی است که ذات ناساله دارد ولی عمل ساله ازش در یه برهه‌ای شکل گرفته بوده که هنوز ذاتش به این مرحله ناسالهی نرسیده، یا کسانی که ذاتشون هنوز کامل شکل نگرفته، یعنی خلط و عملا سالها و آخر سیئا، برای اینها هنوز ذات اینها رو محض نکرده، یعنی اینا جزء ملهایی الها انهم هستن تا معلوم بشه تکلیفشون تو نسبت ذات چه. اونجا تقسیم بندی میکنن، یه نکته مهمی رو که اونجا میفرمد این است که عمل ناصالح اگر در کار باشد، به شرطی که ذات ناصالح نشده باشه، تاماً ناصالح نشده باشد، عمل ناصالح دائما امداد میخواد از دنیا تا بماند. عمل ناصالح برای ماندنش امداد میخواد از دنیا، یعنی هی باید عمل ناصالح تغذیه بشه تا بماند، درسته؟ اگر پای انسان از دنیا قطع شد، از دنیا رفت، ذاتش ناصالح نشده، اینم شرطشه که ذاتش ناصالح نشده بوده هنوز ولی عمل ناصالح داشته، اونجا در حقیقت شیخ میگه و خواجه هم اونجا شرط دارد که چون این عمل ناصالح دیگه تغذیه نمیشه و اونجا هم با عقاب‌ها و فشارهایی که براش تو برزخ و مواقف قیامت پیش میاد، هی این ضعیف‌ترم میشه، امدادم نمیشه که تقویت بشه، به جایی میرسد که این پاک میشه. اسمشو ما تو نظام روایت میذاریم نظام تطهیر، که روایت میفرماید تطهیر میشه. اون موقع چی میشه؟ ذات این صالح یک سره میشه، بعد از مدتی که اینها چی شدن؟ تطهیر شدن، نجات امکان پذیر میشه. پس اگر ذات ناصالح نشده باشد، عمل ناصالح باشد و انسان پاش از دنیا بسته بشود و کوتاه بشود، عقاب دارد، سختی ها دارد، مشکلات دارد، اما همه اینها نظام تطهیریه براش. اما کسی که ذاتش ناصالح شده باشد، به خصوص چیزی که دیگه تو ذاتش جایی برای صلاح نمانده باشد، او دیگه در حقیقت جای به اصطلاح نجات براش نیست و عذابهای مواقف هم براش تطهیری نیست، بلکه عذابهای مواقف هم براش چیه؟ جزایی. اونها هم بعضی از جزای مثلا آتشش رو داره اونجا میبینه، نه اینکه تطهیر باشه و رحمت باشه براش، دیگه اون رحمت براش نیست. خب وقت با این بیان که خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، چرا لا یخفف عنهم العذاب؟ چون ذاتی شده برای اینها و ذاتشون دیگه جای تخفیف نگذاشته. یخفف عنهم العذاب مربوط به کیه؟ مربوط به کسی است که ذاتش بسته نشده در ناصالح بودن، اعمالش ناصالح هست، چون اعمالش ناصالح هست نظام تطهیر براش جاری می شود با مشکلاتی که پیش میاد، لذا یخفف عنهم العذاب. نمیگه عذاب ندارد، میگه عذاب تخفیف داده می شود، سبک میشه برای اینها، تخفیف داده می شود. البته تو نظام تطهیری کم کم این ابتدا عذابش شدید بود، ولی کم کم به واسطه ضعیف شدن این اعمال هی عذاب تخفیف پیدا میکند، تخفیف پیدا میکند تا کلا نجات پیدا میکند. اینم یه نکته که لا یخفف اینها انهم العذاب، چون ذاتشون در حقیقت چی شده؟ ناصالح شده، و ذات ناصالح تخفیف عذاب معنی نداره براش، چون این کشش عذاب رو دارد، تقاضای عذاب رو دارد، چون هیچ در حقیقت تطهیر دو وجود این دیگه شکل میگیرد، این برای این تطهیر راه ندارد. بله از درون میجوشه، یعنی کسی که ذاتش ناصالحه دیگه امداد نمیخواد برای عمل ناصالحش. اون کسی امداد میخواست، تقضیه میخواست که ذاتش ناصالح نبود، جوشش نداشت. مثل شما در نظر یه چاهی که جوشش داره، دیگه شما هرچی آب بردارید، هرچند کم جوشش داشته باشه، این در حقیقت همیشه آب با تراوته. اما کسی که جوشش ندارد، درسته؟ این در حقیقت چیه؟ آب میگنده بعد مدتی. کسی که ذاتش صالح باشد که همیشه تراوته، کسی که ذاتش هم ناصالح باشد همیشه در حقیقت در چیه؟ در اون تعفن محضه. هرچی هم از این آب بردارن تعفن میجوشه ازش، ازش تعفن میجوشه، چون اصلا این ذات ناصالح شده، تعفن از این میجوشد. به غیر از تعفن چیزی از این جوشش ندارد، لذا امداد دیگه نمیخواد. این امدادش از درونه. اون کسی امدادش از بیرون در عمل ناصالح اگر قطع شد از دنیا پاش هی سبک میشد که ذاتش جوشش در ناصالح بودن نداشته باشد. حالا اینا عیناً در زمان ظهور هم بروز دارد، در قیامت هم به نحوی از بروز رو دارد. بعد لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون، اینا مهلت هم داده نمیشن. مهلت به کی داده میشود؟ به کسی داده میشود که تعبیر در مثلا برزخ مهلتشون این است که یلها عنهم، کسانی که خلط و عملا سالها و آخر از سیعا، یک سره نیست وجودشون، درسته؟ اینها یونزرون مهلت داده میشوند تا در حقیقت یلها عنهم، حساب اینها در شب اول قبر رسیدگی نمیشود. کسانی که شب اول قبر حسابشون رسیدگی میشود کسانی هستند که محض ایمانن یا محض کفرن، که پروندهشون چی میشه؟ اونجا بسته میشه و تثبیت میشه. اما کسانی که خلط و عملا سالها و آخر سیاه هستن، رواد میفهم اینا یلها عنهم، اینا مدتها چی هستن؟ اینا مدتها رها هستن تا نظام تطهیری تو وجود اینا چی بشه؟ اثر خودشو بگذاره، تا یک سره بشن، تا محض بشن، اون موقع در حقیقت حسابرسی میشن. حسابرسی اینها یلها عنهم، تعبیر روایات این است که یلها عنهم. لذا میبینید تو برزخ اولین سوال ها چیه؟ من ربک، درسته؟ ما کتابک، من رسولک، من امامک. سوال از اعتقادات. پس از اینها که محقق می شود سوال از اعمال. اگر سوال از اعمال بعد از اینها می شود، یعنی کسی که محض ایمان شد تو نظام ذاتیش، اما تو اعمالش ممکنه خدشه هایی هم باشد، اب نداره، اون خدشه های در عمل هم پس از این چی میشه؟ سوال میشه تا در حقیقت تثبیت بشه، یا همون سوال کردن خودش تثبیتش بکند. اون سختی سوال و اون شرایط این رو چیکار بکند؟ محض میکند. اینم خلاصه یه نکته که ولا هم ینذرون. یه موقع در دنیاست ولا هم ینذرون، دیگه اینا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، دیگه اینا ختم با تو به علی قلوبهم، درسته؟ که اینها دیگه مهلتی داده نمیشن، چون مهلت مال کسی است که امکان صلاح دارد. اگر کسی امکان صلاح تو وجودش بسته شده باشد، تو به علا قلوب هم شده باشد، درسته؟ این دیگه لا هم ینذرون. حالا مهلت داده نمیشه به این، یعنی عمر نمیکنه. چرا عمرم میکنه؟ اما ینذرون یعنی این که این مهلت داده بشه براش تا برگرده، دیگه برگشتن برای این در کار نیست، درست؟ این تو دنیاشه. تو آخرتش هم، تو برزخش هم به همین نحو است که اگر اعمال صالح و اعمال غیر صالح با هم چی هستن؟ مخلوطن و ذاتش هنو بسته نشده، این در حقیقت مهلت داده میشه. اما اگر اعمال ناصالحش ذاتش رو پر کرده، ولا هم ینذرون، اونجا به اینها بازم مهلت داده نمیشود. در قیامت هم که همینجور، ولا هم ینذرون تو هر مرحله ای جای خودشو داره. بله، نه دیگه، اگر که ذاتشون بسته نشده باشه، چون فعل متصل به ذات معنا پیدا میکنه، بعدن معلوم میشه وقتی ذات روشن شد که این فعل این هست یا نیست. لذا حکم ملکوتی میگه چی؟ حکم ملکوتی میگه که نمیشه عمل صالح به ذات ناصالح مرتبط باشد، نمیشه. یعنی اگر دیدید یه ذاتی ناصالح هست، تونست انسان بفهمه که این ذات ناصالح هست، درسته؟ حتما هر عمل صالح که از این نشد گفته مربوط به این نیست. لذا در حکم ملکوتی میگه در اون روز اعمالی که به ظاهر صالح بود از اینها سرزده بود از ذات ناصالح، اونجا جدا میشه ازشون، معلوم میشه مال اینا نیست، متصل میشه به کسی که منشأ بود، اثرگذار بود تو وجود این که این عمل از اون نشأت بگیره، لذا متصل به او میشود این عمل صالح، برمیگرده به ذات صالح. برعکس عمل ناصالح ذات صالح، یعنی کسی که ذاتش صالح بود ولی اعمال ناصالحی ازش سر زده بود، درسته؟ میگه این عمل ناصالح به ذات صالح متصل نمیشود. پس از دوران به اصطلاح اون ابتدای برزخ و اینها، این حکم ملکوتی، حکم قیامتیه. این عمل ناصالح متصل میشه به کی؟ متصل میشه به ذات ناصالح. لذا این میگه شعاع شمس روایت خیلی مفصله، خیلی مفصل تو بحث جزای اعمال هم تو جلد یک گمون کنم این روایت رو خوندیم اونجا. آره حالا آقای سالی میتونه بعد آدرس رو بذاره، مفصل روایت رو خوندیم که روایت بسیار زیبا و عالی است که اونجا میگه این حکم ملکوتیه، حکم ظاهری نیست. ظاهری این است که این فرد ناصالح مبدأ این عمل بوده تو نظام، میگیم باریکلا این عمل صالح از این آدم سر زدش، اما تو حکم ملکوتی که باطن اعمال و ارتباط با حقیقت عامله میگه این عمل از این نیست، این اثر کار دیگری بوده که از اون نشأت گرفته. عمل ناصالح فرد صالح هم میگه مربوط به این نیست. فشارها البته تو یه مراتبی باید عقابشو بچشه ها، گفتیم تو برزخ این حکم نیست، این تو بحث قیامته. بعد اونجا که گذشت عبور کرد دیگه به اون متصل نیست. اثر وجودی مثلا یه طاغوتی بوده که حاکم بوده، این حاکمیت طاغوت باعث شده بوده که خیلی از مؤمنان مبتلا بشن به یه عوارضی از گناهان و معاصی و مشکلات و اینها، در اینی که خودشون باید توی دوره‌ای اون چی که مربوط به اختیار اینها بوده بچشن، ولی حقیقت این عمل از بین نمیره. حقیقت این عمل متصل میشه به ذاتی که مبدأ کامل این عمل بوده، لذا از اینها جدا میشه. عمل بی صاحبم نمیمونه، هیچ عملی در قیامت بدون صاحب نمیمونه. اگر عمل صالح باید به ذوات صالح متصل بشه که تناسب دارن با این، اگر عمل ناصالح باید به ذواتی که تناسب دارن با این عمل ناصالح متصل بشه. بله زیل آیه 217 سوره بقره بحث 377 تا 392 که بحث جزای اعمال آمده، اون وقت از جمله یک بله 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 اونجا بین این جلسات 377 تا 392 اومده که یکی از اون قواعد در حقیقت همین بحثه که حکم ملکوتیه که اونجا مفصل بحث شده. خب اینم یه نکته که جان بالاخره یولها انهم یه نحوه عذابه، تکلیفشون هنوز معلوم نشده، مثل که مثلا اون علل اعراف رجالون که در حقیقت اونجا بنابر اون دو معنایی که برای اعراف میکنن، کسانی که علل اعراف هستن دو معناست، یه دسته رواد میفرماد اینا کیا هستن؟ اینا برتر از بهش و جهنمن، تقسیم کننده بهش و جهنمن، درسته؟ یه دسته روایت این هستش که اونا که علل اعراف هستن اینا وضعشون هنوز معلوم نشده، لذا میبینن بهشتی ها دارن میرن تو بهش میگن کاش که ما از اینا باشیم، میبینن جهنمی ها داخل در جهنم میشن، بعد حسرت این که نکنه ما از اینها باشیم، ترس این، یعنی اونم یه عذابه اون وقت برای اون اعرافی که معنای دوم رو دارد، که اینها چی هستن؟ چون نمیدونن خود این یه مرتبه از عذابه که تو دنیا هم تو تحیر بین اعمال صالح و ناصالح بودن. این در حقیقت اونجا نمادش این میشه که اونجا چی میشه؟ حتی اگر عمل صالح رو در پایان انتخاب کردن ولی اون تحیر به صلاح خودش چی میشه؟ یه عذابی دارد. لذا یلها انهم یه نحوه چی هستش؟ عذابه. منتها برای یه عده‌ای که قاصر بودند این عذاب نیست، این همون قصورشونه، در اونجا ادراکی برای اونهایی که قاصر بودن نداره، اما برای عموم کسانی که قاصر نبودن این خودش رها بودنی که تکلیفشون هنوز معلوم نیست که از برزخ چجوری خارج میشن، آیا صالح خارج میشن یا غیر صالح خارج میشن، یه عذابه. اون جریان تجربه های گفتیم قبلا مفصل اینا رو بحثش، تجربه های مرگ هیچ کدام به معنای حساب و کتاب کامل نیست، گوشه ای از اعمال تجربهش دیده میشه در اونجا، چون انقطاع تام نیست، انقطاع جزئیه، گوشه ای از اعمالشون دیده میشه، همچنان که داره گاهی کافر خیلی خوب از دنیا میره، در روایت دارد این جزای بعضی از اعمال خوبی بوده که در دنیا داشته، و مؤمن خیلی سخت از دنیا میره، این تطهیر اون گناهان و معاصی بوده که داشته، لذا نه خوب از دنیا رفتن نه بد از دنیا رفتن هیچ کدام دلالت بر خوب یا بد بودن نداره، در روایت میفرماید اگر دیدید که سخت از دنیا میره نگید این آدم بدیه، نه، ممکنه مؤمنی باشد، یه لغزش هایی داشت، لغزشش داره پاک میشه، یا در حقیقت درجاتی میخواد براش اضافه بشه، با همین میخواد در آخرین مراحل درجات کمالی دیگری با این پیدا بکند، یا اگر دیدیده که خوب دنیا رفت و خیلی آرام و خوب و با نشاط، این دلیل نیست که آدم خوبی بود، بلکه جزای اعمال خوبی بوده که تو دنیا داشته، تصفیه بشه، این خوب رفتن تصفیه شدن اوناست که دیگه طلبی نداشته باشد. بله بهشت تطهیری هم داریم که تو مواقف دیگه اونها، اون بهشت تطهیری مواقفه، یعنی تو خود بهشت خلد تطهیری نیست اما بهشت مواقفه. اون وقت اون رو به اصطلاح حالا میخوایم زیاد دور نریم، پس اینم هم همینجوری هستش که توی در حقیقت جریان اون چی که میبینن در لحظه مرگ یا حالتهایی که نزدیک به مرگ برای اینها، هیچ کدام بسته شدن نیست و تمام نیست، بلکه بعضی از شؤون مرگ رو دارن میبینن، بعضی از لحظه ها حالات رو دارن میبینن. اون کسی که انقطاع تام پیدا بکند که برگشت ندارد که خبر بده، او براش اون حالت تمامه. لذا اگر خوشی ها رو میبیند، خوبی ها رو میبیند، دلیل برای این نیستش که بگیم پس این وضعش خوبه بعد از این. وقتی برگشت بگه من فقط خوشی دیدم اونجا در اون لحظه، دلیل برای نیست که این خوبه. اگر بدی دید و سختی دید، دلیل برای نیست که یعنی یکی از سنت های الهی این است که هیچ کسی تا تو دنیاست باش، درسته، نه معلوم بشه که این فاسد است، نه معلوم بشه که این تضمینی بهش بدن که سالت، مگر معصوم بفرماید، مگر معصوم بفرماید که این چی هستش؟ این ساله هست، این رجلی از اهل بهشت است، درسته؟ اون اگر فرمودن اونها، او جای خودشو داره، او متقن است، اما به غیر از او برای کسی روشن نیست تا معامله در حقیقت این جوری کسی نتون. بله ما موظف به ظاهریم، یعنی اگر کسی ظالم است ما موظف به ظاهریم که در مقابل ظالم لعنه بر ظالم هم داشته باشیم، درسته، مقابل هم با ظالم بکنیم، همین حکم ظاهر دینم به ما گفته این رو. اما اگر این در حقیقت حکم ظاهری رو موظفیم، دلیل به این است که اون کسی که مثلا مراتبی از ظلم رو داشته حتما تا آخر هم ظالم از دنیا می رود، میگه نه ممکنه کسی در حقیقت چی بشه، در آخرین لحظات هم چی بشه، توبه بکند و با توبه از دنیا برد. البته باید یک کسی باشه که امکان توبه آدم نسبت بهش احتمال بده، اما یک کسی باشد که انقدر ظلم کرده، معلومه انقدر در حقیقت که این نظیرش تو تاریخ روشن بوده که معلوم بوده به ما فرمودن امثال اینا چی هستن، اینا دیگه توبه ندارن، اونم وضعش معلوم میشه تا اون حدی که ما موظف به ظاهر هستیم. برای خود شخص هم ممکنه معلوم بشه، بله، اما منتها معمولش این است که نمیگذارن معلوم بشه تا خوف و رجا ادامه پیدا کن، چون خوف و خود خوف و رجا یه مرتبه از کماله، اما بر بعضی از کسانی که از این مرتبه عبور کردن روشن میشه، بهشون آیندهشون رو کامل بعد از اینشون نشونشون دادن، گاهی که چی میشه، چه جوری هست، همینا رو براشون آشکار کردن. بعد خب بعد میفرماید که ولاهم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر کسانی که توبه کردن بعد ذلك، یعنی بعد از این که کفروا بعد ایمانهم. عرض کردیم اینو جلسه گذشته مفصل عرض کردیم، کیا توفیق توبه پیدا میکنن؟ نه کسانی که ایمان بعد کفر بعد از ایمان داشتن و ذات ناصالحشون تو عالی ترین مرتبه درک و عالی ترین مرتبه، عالی با این نمی سازه دیگه، یعنی تو سافل ترین مرتبه چی باشه، درکات باشد، او برگشت ندارد. مراتب درکات داریم، درکات پایین رفتن به زمین و در حقیقت سقوط مراتب دارد. بعضی از کسانی که کفر بعد ایمان دارن امکان نجات براشون هست، البته توبه بکنند و اصلحو. این اصلحو هم عرض کردیم اصلحو در مرتبه عمل نیست، اصلحو در مرتبه چیه؟ تابو و اصلحو، یعنی تابو و اصلحو در مرتبه ذات، چون کفر بعد ایمان بود کفرشون رو باید اصلاح کنن، و الا با وجود کفر هر عملی از اینا سرزده بشه عمل مقبول نیست. این اصلحو اصلاح عمل نیست، اصلاح چیه؟ ذات. الا الذين، پس گاهی تابو و عملوا صالحا، این معلوم مولا کسی است که به اصطلاح چی هستش، ذاتش صالحه، مبتلای به عمل ناصالح شده، درسته؟ پس این عمل و صالحا یعنی عملش رو با تغییر بده. اما گاهی تابو و اصلحو، یعنی این تو مرتبه عمل نیست، تابو و اصلحو تو مرتبه ذاته، توبه از کفر باید بکند، نه توبه از عمل ناصالح، توبه از کفر باید داشته باشد. خب فإن الله غفور رحیم، إن الله غفور رحیم یعنی خدای سبحان می آمرزدش و مورد رحمتش قرار میده، چون این اسم از طرف خدا مانعی ندارد، درسته؟ از طرف خدا مانعی در کار نیست. مانع معمولا در قبوله، درسته؟ اگر این مانع در قبول رو از مثلا کنار زد، مثل همین توبه و اصلحو، این دوتا رو ایجاد کرد، یعنی مانع رو کنار زده. تا مانع رو کنار بزنه، ان الله غفور رحیم، شامل حالش می شود. که این تعلیله که سبب نجات این همین غفور و رحیم بودن خداست، که به تعبیر مرحوم علامه وضع العلل موضع المعلول و تقدیر فیغفر الله له و یرحمه، که خدا این رو میامرزد و مورد رحمت قرار میده. چرا؟ فان الله غفور رحیم، چون علت اینه، ان الله غفور رحیم. خب این تا اینجا این آیه شریفه. بعد از این آیه شریفه که دیگه حالا یه نکاتی هم تو خود متنه که دوستان خودشون رجوع میکنن، آیه بعدی، بله، انکار ضروری اگر باشد به در حقیقت کفر منجر میشه. اگر انجام نمیده، دقت میکنید، اگر انجام نمیده کاهلی میکند یه بحثه، اگر انکار میکند یه بحثه. لذا به ما گفتن بعضی از انکارها که عالمانه باشه، انکار عملی انکار ذات رو به دنبال دارد، چون قل کلون یعمل و علا شاکلته، این انکار حتما باید از یه شاکل نشأت بگیرد، نمیشه که از اون شاکل، یعنی اگر تو مرتبه انکار میگه، حتی اگر خدا گفته این رو، حتی اگر پیغمبر گفته، من اصلا قبول ندارم. عالمانه هم بگه نه، از رو لجا، از رو لجا هم نمیگه، این حکم ضروری رو اگر اینجوری انکار بکند، عالمانه انکار بکند، قطعا این از انکار ذات نشأت میگیرد، یعنی امکان نداره بدون انکار ذات تو مرتبه عمل این انکار شکل بگیرد. بله، تنبلی تو مرتبه عمل شکل میگیرد، کاهلی تو مرتبه عمل شکل میگیرد، انکار ساده تو مرتبه عمل شکل میگیرد، اما انکار اینجوری عالمانه تو مرتبه عمل تنها نمیماند، از یک مرتبه ذات نشأت گرفته. خب بله، ممکنه کسی مؤمن بوده ولی در اثر لغزش ها چی بشه؟ کم کم یا امیالش، نه امیالش به طوری که با علم منکر بشه، یه موقع غلط رو انجام میده، درسته، ولی میدونه که این غلطه، اما تعبیر رو بادم من ساعت و سیعت و سرت و حسنت و مؤمن، عمل بد رو انجام میده اما میدونه بده، یعنی مؤمنه، اما اگر عمل بد رو انجام داد دیگه نمیدونه بده، بلکه میگه خوبه، افتخارم میکنه، این دیگه از دایره ایمان خارج میشه دیگه، به خصوص اگه به ضروری بکشه. خب فرمایشی داشتی؟ عرض کردم که شأن نزول آیات که آوردن، شأن نزول آیات این مقدار الا الذین تابوش سازگاره، چون کسی بودش جان، خب حکم کلی رو داره میگه، شأن نزول که مخصص نیست که، شأن نزول مصداقه، نه دیگه، داره میگه کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، این تهدیدشون میشه، و شهدوا ان الرسول حق، تهدیدشونه که اینا فهمیدن اینا رو، اگر برگشتن، اگر خب ظلمم هست، این تو مرتبه ظلمم هست، اگر برگشتن و خطاشون رو به اصطلاح اظهار کردن، مثل همین شأن نزولی که وارد شده، شأن نزول ها میدونید متعدد وارد شده، فردی وارد شده، جمعی وارد شده، نسب جمعی گفته شده، نسب فردی گفته شده، همینا آمده، اگر اینجوری بود الا الذين تابوا و اصلحوا فان الله غفور رحیم، این آیه مجموعه با هم میشه، اینا رو شامل میشه. اون وقت بعضی از شأن نزولا داره، عده ایشون به اصطلاح برگشتن، عده ایشون برنگشتن، بعد شامل اون به اصطلاح چی هم میشه، اون کسانی هم که کفروا بعد ایمانهم، که این توبه قبول نمیشه، اونا میشن. بعد آیه بعدی داره که بعضیشون مردن تو این قبل از برگشتن، وقتی فتح مکه شد اینا برگشتن دیگه، میگه وقتی فتح مکه شد بعضی از اینا مرده بودن، اون آیه آخری میشه که ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، در حالی که با همون کفرشون مردن، فلن يقبل من احدهم ملء که از اونها، پس همه رو شامل میشه شأن نزول، حتی در صورت چی هستش، در حالی که مخواهیم با شأن نزولم اینها رو صادق باشن صدق میکنند، هرچند مسئله حکم کلیست، شأن نزول یه مصداق فقط، بیش از یک مصداق نیست، ولی صادقه بر شأن نزول، سازگاره. بله، میفرماید که ان الذين كفروا بعد ایمانهم، همون حکم قبلی، ثم ازدادوا كفرا، یعنی یه موقع هستش که اینها کفر بعد ایمان شد اما پشیمان شدن، الا الذين تابوا و اصلحوا، درسته؟ الا الذين تابوا واسلحوا. خب اینا خدای سبحانه میگه ان الله غفور رحیم. اما کفروا بعد ایمان ثم ازدادوا کفرا، یعنی این کفرشون هی شدت پیدا کرد، نه فقط برنگشتن بلکه ثم ازداد، چون کفرم حد نداره، همچنان که مراتب ایمان حد نداره، مراتب کفرم به مناسبت مقابله با ایمان مراتبش حد ندارد، درسته؟ اگر اینجوری شد ثم ازداد و کفرن، اینا مسیرشون تعیین شده شده. چه تعیینی دارد؟ مراتب کفر و شدت کفر. اینجوری اگر شدن میفرماید که لن تقبل توبته، لن تقبل دیگه توبه. یعنی اگر کسی مسیرش تو افزایش و ازدیاد کفره، افتاده تو مسیر چی؟ ازدیاد کفر، تثبیت شده رشد در کفر داره. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، یعنی اون حکم بالایی ها که کسانی که، نه الان داره همینو میگه، که کسانی که کفروا بعد ایمانهم بودن، درسته؟ الذين كيف يهد الله قوما كفروا بعد ایمان، منتها اینا دو دسته شدن، یه دستشون چی شدن؟ کفروا بعد ایمانهم الا الذين تابوا، برگشتن، یعنی توی مرتبه کفر بعد ایمان محقق شد اما ذات ناصالح نشد تماما، بلکه الا الذين تابوا محقق شد براشون، درسته؟ اما یه عدهشون چی شدن؟ نه فقط خلاصه برنگشتن، بلکه تو کفر از حتی کافرا انگار اینا زدن جلو، ازدادو کفر. این البته اینها چی میشن؟ اینا دیگه راه برگشت، لن تقبل توبتو دیگه. تو این لن تقبل توبتو هم با همون بیانی که جلسه گذشته داشتیم، آیا میشه کسی که کفر بعد ایمان پیدا کرده و ازدادو کفرن، داره دائما هم زیاد میکنه کفرو، بعد بگیم توبه میکند؟ اصلا اصلا توبه نمی کند، لذا توبه از این اصلا شکل نمی گیره، و اگر زبان به توبه هم باز بکنه معلومه دروغه، معلومه دروغه، چون کفر با ازدیاد کفر با توبه اصلا سازگار جمع نمیشن با هم دیگه. پس اگر میخواد توبه محقق بشود باید از کفر دست بردارد، به سمت پشیمان از کفر باشد تا توبه امکان پذیر باشد. کسی که ازداد و کفران پشیمان که نیست، بلکه داره تثبیت بیشتر میکنه، توبه ازش به اصطلاح اصلا گرفت چیز نمیشود، متمشی نمیشود. وقتی کفر توبه از این اصلا امکان پذیر نیست، پس اگر میفرماد لن تقبل توبتهم، معنای لن تقبل توبتهم یعنی چی؟ توبه اصلا از اینا دیگه امکان پذیر نیست، نه اینکه اینها توبه میکنند ولی توبهشون پذیرفته نمیشه. چطوری میشه جمع شه بین توبه کردن و ازدیاد کفر؟ جمع نمیشه بین، تناسبی نیست. لن تقبل توبتهم و اولائک، تعبیر رو دقت بکنید، اولائک تعبیر به دوره، اولائک یعنی اینها در یک مکان دوری از نظام رحمت الهی قرار گرفتن. اولائک دوره، خود همین ببین چقدر خلاصه آدم باید چقدر از هر کدوم از اینا بترسه. اولائکه تعبیر به اینها از جانب خدای سبحان به عنوان اولائکه است، یعنی نزدیک به ما نیسته، با اینکه خدای سبحان ان الله یحول بین المرء و قلبه است، با اینکه نحن اقرب الیه من حبل الورید، نحن اقرب الیه منکم من حبل، نحن اقرب الیه من حبل الورید، هم با اینکه نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرونه، با اینکه اینجوری است، اما در این حال اولائکه خیلی تعبیره، یعنی این برگشت به این است که معرفت این و شعور این و خودشو داره از خدا هی دور میکند، و الا خدا خلاصه چی هستش؟ هو معکم اینما کنتم اینما تولو فثم وجه الله. خدا که نمیشه، مگه میشه خدا یه جایی هیته وجودش اونجا محدود شده باشد؟ نباش، نداریم که. این تو نظام ادراکی خودشو در دورترین این عذابه. اولائکه دنبالشم، هم ضمیر منفصلی که شدت و حصر رو میرسونه. اولائکه هم از زالون، زالون خودش چی هستش؟ اسمیه است، نه مثلا اینا اهل زلالت باشن. زالون خودش جمله کلمه اسمیه، وقتی کلمه اسمیه آمد جمله هم اسمیه شد، الف لام هم سرش در آمده، خود این الف لام هم چی هستش؟ که این رو معرفه کرده، یعنی کمال زلالت. اولائک هم الزالون، یعنی اینها اون در حقیقت زلالت تام اینا هستن دیگه، زلالت کامل اینا هستن. از زالون الفلام اینو میرسونه، حسره در اون کمال کماله. نمیخواد حسره در تعداد بکنه، نمیخواد حسره در نه میخواد حسره در اون شدت و کیفیت بکند که در زلالت اینها چی هستن؟ در نهایت زلالت هستن. خدا رحم بکنه به انسان، خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو. ایشون هر موقع اسم یزید و شمر رو نمیدونم اینها میامد، میفرمودند که فکر نکنید دیگه ما از اینا بری هستیم، دیگه اینجوری نمیشیم. نه، برا ما پیش نیامده. اگه برا ما هم پیش بیاد معلوم نیست که از اونها بدترم نشی. ایشون میفرمود لذا اگر اینجا میخونیم اولائک هم الضالون، میگه خب خدای دیگه ما که از این بری هستیم. نه، یه دفعه انسان یهو میبره، یه طوری میبره که بی سابقه است، هیچ چیزی جلودارش نیست. و لذا هر چقدر گاهی ایمان قوی تر باشه، بریدنش بریدن چیه؟ شدیدتریه دیگه. چون شهدو، تعبیر شهدو ان الرسول، هر چقدر حجت برای کسی تمام تر شده، وقتی ببره شدت بریدنش چی میشه؟ اشد در عذابه. لذا خیلی باید انسان بین خوف و رجا باشد که لن تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون. ان الذين كفروا و ماتوا، کسانی که الذين كفروا، این الذين كفروا عرض کردیم، وقتی میگه الذين مثل آیه قبلی، ان الذين كفروا، تعبیر الذين كفروا یا الذين آمنوا ثبات ایمان و کفر رو میرسونه، که وقتی به این صورت میاد، اینم یکی از علام مرحوم علامه فرمود، اینو دقت بکنید، الذين آمنوا که میاد ثبات ایمانه، الذين كفروا ثبات کفره. این دو آیه ببینید اینجور آمده، ان الذين كفروا، ان الذين كفروا، اینا تو ثبات ایمانن، چه اونایی که ازداد و کفرن بعد کفر، چه اینهایی که با کفر مردند، یعنی با همون حال کفر مردن. ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفارون، در حالی که کافر بودن مردن، اینها هم فلن یقبل من احدهم، این دیگه یه تهدید عظیمه، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر تمام زمین برای اینها طلا باشد. حالا عرض میکنم، اگر تمام زمین برای اینها چی باشد؟ طلا باشد، درسته؟ میفرماید که همه اینها رو بخوان بدند که از این عذاب نجات پیدا بکنن، راه ندارد. این دو بیانه، یکی این که اولا طلا در نظام عالم دنیا ارزشمند است، و الا طلا در خلاص آخرت ارزشش با بقیه سنگ ها یکسانه. اگرم یه موقع میفرماید که مثلا ما بهشت مثلا لبنه ها و خشت هاش طلا و فضه است، به لحاظ ارزشی که اینا در دنیا قائلن، درسته که هر چیزی و این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اما این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم ارزش مادی نیست، بلکه چی هستش؟ اون نظام وجودی اشیاء. چه بسا یک گردی، یک ذره تو نظام خزائنش از خلاص طلایی که اینجا برای ما ارزشمندتر باشد، او در حقیقت ارزشمندتر باشد عند الله. ما نمیدونیم اون ان من شین الا عندنا که از کدام اسم نشأت گرفته، خزینش کدام اسم الهیش، ما نمیدونیم. اما این به لحاظ ارزش گذاری عالم دنیاست که طلا اینجا طلاست. لذا اونجا میفرماید که فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، این یکی این است که پس اصلا ذهب اونجا و هیچ چیزی از دنیا و ارزش های دنیا اونجا ارزش ندارد، همونجوری که تقطعت بهم الاسباب، سببیت های عالم دنیا همه اونجا تقطع پیدا میکند، از جمله تقطع ها نسب است، از جمله تقطع ها همین ارزش هاست، ثروتمند یا بی ثروته، درسته؟ هیچ ارزش اونجا یکسان میشه، ثروت کسی که جا مانده و دیگه برای اون نسبتی ندارد، بله اگه صدقه داده بود، انفاق کرده بود، وصیت کرده بود، عملی با او محقق کرده بود، او یه ارزش اون عمل، درسته اون عمل ارزش، اما اگه رها کرد مرد اینا موند، حالا ذخایر گنجینه های بانک مرکزی مال این باشد مثلا، میگه نه هیچ ارزشی برای این ندارد. یک، دو، این که هر چی هم داشته باشد و اگر هم ارزش بودنش باقی مانده باشد، اونجا اینها رو نمیپذیرند ازش، کشش پذیرش ندارد. چرا؟ چون تو دنیا نسبتی با این نداشت، با این که داشت اما نسبتی با این نداشت. یعنی یکی این که اصلا ارزش نیست و لذا چیزی نیست. آدم یه مش سنگ ببره امروز بده، آقا من میخوام از مغازه خاک برداره بده، آقا مثلا به من یک کیلو سبزی بدید، میگه خاک ارزش نداره. اونجا میگه همه چیز بی ارزش. یکی دیگر این است که نه، بر فرض که ارزش باشد، نسبتی با این ندارد. میگه خب به تو چه ربطی داره؟ این چه نسبتی با تو دارد؟ این ارزش ولی چه نسبتی با تو دارد؟ هر دو رو شامل می شود که لو فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به. افتدا، تعبیر افتدا غیر خود فدیه است، شدت در مثلا دادن رو، اصرار و شدت در دادن رو افتدا میگن. وقتی که رفته تو باب افتعال، این شدت رو میخواد برسونه که با همه اصراری که بکنند و بخوان هر چه که دارند و ندارند رو بدن. انسان یه موقع یه چیزی میده، یه موقع هر چی دارد و ندارد میده. میگه که هر چیزی که داشت و نداشت بخواد بده، هیچ ارزش اونجا ندارد، ولی افتدا به، فایده ندارد. اولئک لهم عذاب علیم، اینا براشون عذاب علیم هست. عذاب علیم وقتی که شد دیگه همون با خلود همراه میشه، چون عذاب علیم برای غیر خلودی نیست. اینها ملحق میشن به چی؟ به عذاب علیم. و ما لهم من ناصری، مونتا ممکنه بگیم که تفاوتی که اینها با قبلی ها پیدا میکنن چی باشه؟ اینها در اصل کفر بعد ایمان هر دو شریک بودن، هر دو شریک بودن، که اینها در کفر بعد ایمان هر دو شریک بودن، درسته؟ اما او قبلی از این شدیدتر بود. چرا؟ چون ازداد و کفرن، درسته؟ ازداد و کفرن. اما این بعدی چی هستش؟ این بعدی با همون کفری که بعد از ایمان بوده از دنیا رفته. شاید هم کسی بگه که ان الذین کفروا، عام رو داره میگه، نه فقط کسانی که چی باشن؟ کفر بعد ایمان رو داشته باشن. نه، ان الذین کفروا شامل همه کسانی که با کفر از دنیا برن میشه، حتی ممکنه که از اول کافر بوده باشد، این در حقیقت شامل باشد و این رو بخواد بگه. که اون وقت میخواد بگه کسی که با کفر از دنیا بره براش هیچ چیزی ارزشمند باقی نمیماند. این در حقیقت لو افتدا به، کفر چیزی برای انسان باقی نمیذاره، حتی عمل صالحی برای انسان باقی نمیماند، نمیگذاره کفر. لو افتدا بهی که اون ملء الارض ذهبا، کنایه از اعمال صالح باشد، هر چی هم عمل صالح داشته باشد، این در حقیقت رابطه با این پیدا نمی کنند، چون ذات ناصالح با عمل صالح ارتباط پیدا نمی کنند. یه حکم کلی باشد که و ما لهم من ناصرین، این ناصرم ندارد، یعنی دیگه هیچ امید نجاتی نیست. بعضی با این که در حقیقت مبتلای به سیئات بودن و هنوز تصفیه نشده بودن و خوف و رجای در بهشت و جهنم داشتن، امید به ناصر دارن. و این که مالهم من ناصری خودش یه عذابه، میبیند که دیگه ناصری برای اون نیست. مالهم من ولی حمیم، دیگه اونجا ولی حمیمی در کار نیست. مالنا من شافعین، اینا همه اینو عذابه، که این براش علم پیدا میشه که دیگه قطع امید از هر نجاتی، این دیگه یه عذابه براش. توی مرحله قبل از اینکه به خلود برسد مییابد که دیگه این نجاتی براش نیست، تا کسی که هنوز امید به نجات براش امکان پذیر باشد. لذا این که میفرماد و ما لهم من ناصرین، یعنی قطع هر ارتباطی شده. حالا این ناصر ممکنه عملی باشد، میگه ندارد. ممکنه در حقیقت دوستی باشد، میگه ندارد. ممکنه امامی باشد، میگه ندارد. رحمت حقی، میگه ندارد. این راه ها رو همه رو بسته به روی خودش. ما لهم من ناصرین. انشالله این مره کسیست که با کفر از دنیا بره، یه دیگه با کفر از دنیا بره دیگه، یعنی ذات ناصالح از دنیا بره. وقت این خود همینا همش مراتب داره، خود همین احکام، خود این احکام چی داره؟ همش مراتب داره. لذا کسی اگر با کفر از دنیا رفت، یعنی ذات ناصالح که بسته شده باشه دیگه، این در حقیقت این احکام برش باره. انشالله خدای سبحان قدر ایمان رو در وجود ما برامون بیش از پیش نشون بده، شکر نسبت به ایمان داشته باشیم، جبران سیئاتمون رو داشته باشیم. انشاءالله خدای سبحان حفظ کنه ما رو از اینکه ایمانمون تبدیل به کفر نشود. خدای سبحان ما رو حفظ بکند از اینکه عملی رو که باعث باب مغفرت به رومون بسته بشه، عمل ناصالحی که باب مغفرت رو به روی ما ببندد، انشاءالله مرتکب نشیم. گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد، ذات ما رو صالح تر از قبل قرار بدهد، ما رو با صلحا انشاءالله محشور بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.